أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در روزهای چهارشنبه قبل از درس یه بحث اخلاقی داشتیم و انشاءالله امیدوار هستیم که مفید باشد. بحث گذشته، سال گذشته، راجع به آفات لسان بود، آفتهایی که از زبان صادر میشه. غیبت یکی از آفتها بود. راجع به غیبت، تعریف غیبت، حرمت غیبت، ادله حرمت، از قرآن، از روایات، مسوقات غیبت، کجاها جایزه، اینا مطرح شد. بعد راجع به کذب، یکی از آفتهای زبان دروغ است. اونم باز معنای دروغ، عرض کنم که دلیل حرمت دروغ، از آیات، از روایات، مسوقات که کجاها جایز شده، اجازه دادن، رخصت دادن در دروغ، اینا گفته شد. و همچنین راجع به ذولسانین، عیب جویی، سوء ظن، اینها هر کدام آفتی بود که مال زبان. در روایت دارد که زبان عضوی است از اعضای بدن که جرمش کوچک است، اما اطاعتی که از این زبان صادر میشه غایت الطاعة است، که اقرار به توحید، اقرار به یگانگی خداوند، ایمان به خدا، اینا از زبانه، غایت الطاعة است. در این حال غایت المعصیه که کفر باشد، انکار خداوند باشد، انکار معاد باشه، اینم باز از زبان است. پس جرم کوچک است اما اطاعت فراوان، بلکه غایت الطاعه از او صادر میشه. عصیان و معصیت و طغیان فراوان تا غایت عصیان هم مال زبان است، که انسان نجات پیدا نمی کند مگر اینکه او رو قید بزند، محدود بکند. در روایات داره باید محدود بشه زبان، انسان او رو در اختیار داشته باشد، کنترل کنه، او رو رها نکنه. اگر رها کرد انسان رو هلاک میکنه. امام سجاد علیه السلام در روایت این فرمود که ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارح کل صباح. زبان انسان هر صباح، هر صبح اشراف پیدا میکند به بقیه اعضاء بدن. یشرف علی جمیع جوارحه کل صباح فیقول کیف اصبحتم، یه احوال پرسی میکند از بقیه اعضا، کیف اصبحتم فیقولون بخیرن ان ترکتنا. امام فرمود جواب بهش میدن که حال ما خوبه اگر تو بگذاری، ان ترکتنا. و یقولون الله الله فینا، و یه حال التماسگونه ای بقیه اعضا قسمش میدن، الله الله فینا، رعایت ما رو بکن. بله. و یقولون و یناشدونه و قسمش میدن و یقولون انما نصاب و نعاقب بک. اگر خیری به ما برسد به وسیله توست، اگر بدی شری عقوبتی به ما برسد به وسیله توست. لذا قسمش میدن که رعایت حال ما رو بکن. هر روز فرمود این تکرار میشه. ابن مسعود از نبی گرامی اسلام نقل میکنه، فرمود الناس ثلاثه، نسبت به زبان مردم سه دسته هست: غانمون و سالمون و شاجبون. شاجب یعنی هلاک، شجبه یعنی هلاک. فرماد یه دست قانمن، غنیمتکار، غنیمت گیرشون میاد، اونایی هن که یذکرون الله، ذکر میکن، به یاد خدا هست، زبان ذاکر، این قانم است، چیزیست که فیض بهش میرسه، پاداش بهش میرسه، غنیمت گیرش میاد. و سالمون، یه دست هم سالمن، اونیست که ساکت، حرف نمیزنه، دهانش بسته است، سلامت در سکوت است، ساکت و سالمه. سوم شاجب، اونست که یخوض و فلباطل، هرچه از زبان در میاد میگه، دروغ است، غیبت است، توهین است، حتی که حرمت مؤمن است، هرچه اینو میگیم حالش. پس غانم اونیست که یذکر الله، ذکر بگیم. در بحث‌های گذشته ما راجع به همین آفات لسان که بر اساس این روایت جزء سومی است که خواه شاجب است، حالک است، بحث کرد. اگر توفیق الهی باشد و عمری باشد انشاءالله در این سال راجع به محسنات لسان، نه آفات لسان، چیزهایی که حسن است، چیزهایی که فرد اول که فرمود غانم، اونی که از زبان فیض میبرد، او رو صحبت بکن. و یکی از موارد که به وسیله زبان انسان میتوند غانم باشد، غنیمت گیرش بیاد، ذکر خداست به وسیله زبان. پس درباره ذکر انشاءالله مطالبی رو صحبت کنیم. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار جلد 71 صفحه 314 چاپ آخوندی که تهران چاپ شد، در جلد 71 در باره ذکر اینجور می فرمود: اعلم ان ذکر ثلاثت و انواع. سه جور ذکر داری. اول ذکرون باللسان، ذکر زبانی است که مواردش رو میشمارد. یکی هم ذکر به قلب و ذکر، یعنی انسان در قلبش متوجه خدا باشد، ذکر به قلب که این هم فرمان دو قسمه. یکی تفکر، تفکر در ذهن، در قلبش تفکر میکنه در نعمتهای الهی، در معاد، قیامت، بهشت، جهنم تفکر. و یکی هم تفکر در، عرض کنم که وضع خود، شناختن خود انسان، وظائف خود انسان، چه کاری کند، بیاد مرگ باشه، بیاد آخرت باشه، دو جور تفکر. پس سه جور ذکر داریم، ذکر لسانی و قلبی. قلبی هم دو قسم میشه. اما ذکر لسانی، ایشون فرمود الاول ذکر لسانی یحصل، خیلی تعمیم میده ایشون ذکر را، فقط این نیست که ایشون بشینه مثلا تسبیح دست میگیره بگه لا اله الا الله، یه سبحان الله والحمدلله. فرماد یحصل به تلاوت القرآن، ذکر است که انسان قرآن بخواند. همین قرائت قرآن خودش یاد خداست، ذکر خداست. کسی که مشغول تلاوت قرآنه داره ذکر خدا میگه، یاد خدا میکنه، ذکر زبانی است. ول ادعیه، همین دعاهایی که رسیده، عرض کنم که دعاهایی که بعد از نمازها، تعقیب نماز، در روزها، مثلا شب جمعه دعای کمه، دعای صباح، دعای ندبه، در ماه رمضان دعای ابو حمزه افتتاح، دعای شعبانیه، این ادعیه، دعاهای صحیفه سجادیه، چقدر نورانی است اینا ذکر. همین که انسان ادعیه رو بخواند، دعاها رو بخواند، این زبان، زبان ذاکر است. عرض کنم که ول مواعظ و نصایح، اگر شما موفق میشید یه جای منبر میرید، تو منبر موعظه میکنید، نصیحت میکنید، خودش ذکره، یاد خداست. اگر انسان مطلبی را که میگه، ارشاد و هدایتی که میکنه، موعظه و نصیحتی که میکند که دیگران به فکر بیفتند، دیگران را وادار به عبادت و راه حق و ثواب میکنه، یه ذکر خداست. پس یه جور ذکر هم همین موعظه و نصیحت و عرض کنم که امثال این هاست که به وسیله این شما میتونید هدایت کنید افرادی را، بهشتی کنید، سعادتمند کنید. این ذکر خداست. یه دفعه عرض کردم، خدا رحمت کند مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، یه وقت می‌فرمودن که یه مطلبی است که گاهی به ذهن من میاد و به فکر میافتم و هرگاه به یاد من میاد و در ذهن من میاد، خواب رو از من میگیره، یه شب خواب نمیرم و همینجور در فکرم. و او این بود، فرمود که تو روایت هم داره که گاهی انسانی به وسیله ارشاد و هدایت و نصیحت ما بهشتی میشه و خود گوینده جهنم است. فرمودن تو بهشت و جهنم بهشتی ها جهنمی ها رو میبینن، جهنمی ها بهشتی ها رو میبینن. از بالاترین نعمت، از نعم بهش این است که جهنمی ها را میبینن، عذاب و شکنجه و ناراحتی خودشون در یک نعمتی، این بالاترین نعمته براشون. بالاترین عذاب برای جهنمی ها این است که خودشون رو در اون سختی و عذاب و آتش میبینن، از اون جهنمی ها را میبینن، چه در ناز و نعمت و میوه های بهشتی. اینجا آب بخواد حمیم جهنم بهش میدن، آب جوشان، اونجا آب سرد خنک. خب همو میبینن. تو روایت دارد گاهی، اینو امام میفرم، گاهی اون جهنمی بر اون بهشتی که الان رفته تو بهشت میبیند اون آقایی که این رو هدایت میکرد، موعظه میکرد تو جهنمه، فرماد با او صحبت میکنه، میگه آقا من به وسیله ارشاد و هدایت شما بهشتی شدم، تو نصیحت کردی نماز بخون، روزه بگیر، زکات بده، تو به من میگفتی غیبت نکن، دروغ نگو، فضائل اخلاقی رو تذکر میداد، اجتناب از رذائل اخلاقی، پس چه شد خودت تو جهنمی؟ امام فرمود من تو این فکر میام که این رسوایی را کجا ببره، این رسوایی که انسان میبیند، اونی که به وسیله این موعظه ها و نصیحت ها و ارشادات این منبرهای این بهشتی شده الان در ناز و نعمت، خودش تو جهنم. مخعوبش میگه تو چرا اینجوری؟ میفرمود این رسوایی رو انسان کجا بود؟ فرمود شب خوابم نمیاد از اینکه تو فکر میره. به هر جهت همین موعظه نصیحت نا ذکر الهی است. انشاءالله خود انسانم عامل بش باشد. یا فضائل اهل بیت، اگر انسان جای منبر میره فضائل اهل بیت میگه. فرمود در روایت دارد که اذا ذکرنا ذکر الله، اگر مردم به یاد ما باشن فضائل و مناقب ما رو بگن ذکر خدا گفتن. یا ذکر و علیین عباده، فضائل علی را گفتن، امیرالمومنین علیه السلام رو گفتن عبادت است. اینا اقسام زیاد خداست، اقسام ذکره که مرحوم مجلسی اینها رو میشماره. عرض کنم که فرمود و بل جمله کل ما یسیر و سببن ذکر الله تعالی، هر چیزی که سبب میشه که انسان به یاد خدا بیفتد اینو میگیم ذکر. حتی المسائل الفقهیه، برام مجلسی میگیم همین بحث فقهی که میکنیم، فقه عرض کنم که از احکام الله است. کسی را که خدا بخواد نظر لطف بهش بکند فقه او فی الدین، او رو فقیه در دین قرار میده. پس خود این مباحث فقهی، درس خوندن، درس گفتن، مباحثه کردن راجع به مباحث فقهی، این از عرض کنم که یاد خداست، ذکر است. ول اخبار المعصورت عنهم، انسان کتاب بقا رو بردارد مطالعه بکنه، اخبار مطالعه کنه، کتاب کافی رو برداره مطالعه بکنه، یاد خداست. همین روایات اهل بیت رو خوندن، از حفظ کردن، برای دیگران مطرح کردن، اینا اقسام ذکر و یاد خداست. که یکی از اونها عرض کردیم همون تلاوت قرآنه. خب یک وظیفه ایست برای انسان. بزرگان دین ما مواظب بودن روزی یه مقدار قرآن میخوندن. مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی ایشون رو نقل کردن که حداقل با سن 80 سالگی حداقل روزی یه جزء قرآن میخوندن، حداقل تا اون جایی که میشد بیشتر، یا حالا به طور مرتب میخوندن یا قطعه قطعه یه جا از اواسط یه جا از اواخر، صبر کوچک صبر بزرگ. و اینم واقعا ما باید برای خودمون وظیفه روزانه قرار بدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام قال فی وصایا لابنه محمد الحنفیه، یه نصیحتی امام امیرالمؤمنین به فرزندشون محمد حنفیه داشتن. خب ببینید سفارش امیر المؤمنین به فرزند دلبندشون چقدر خوبه. ما این توصیه رو از امیر المؤمنین که به فرزندشون کردن ما سرمخش زندگی خودمون قرار بدیم. فرمودن به محمد حنفیه و علیکه به تلاوت القرآن، علیکه بر تو باد، مواظب باش، ترک نکن. و علیکه به تلاوت القرآن و العمل به، نه تنها تلاوت، مواظب عمل به قرآن باش. و لزوم فرائضه و شرایعه و حلاله و حرامه و امره و نهیه و تهجد به، شبها یه بخشی از نماز شب رو خوندی قرآن بخونی. و تلاوته فی لیلک و نهارک فانه عهد من الله تعالی الی خلقه. قرآن یه عهدی است بین خالق و مخلوق، کلام خداست به سوی بنده فرستاده شده، باید احترام بگذارد، بخواند، عمل کند. تا در ذیل فرماد فانه عهد من الله تعالی الی خلقه فهو واجب علی کل مسلم ان ينظر كل يوم في عهده. واجب علی کل مسلم، که هر روز نگاه کند رو این عهدی که بین خود و خدا دارد. فهو واجب علی کل مسلم ان ينظر کل یوم فی عهده ولو 50 آیه. این دستور امیرالمؤمنین به فرزندشون محمد حنفیه است. دیگه حد اقل ولو 50 آیه. دیگه کمتر از روزی 50 آیه رو امیرالمؤمنین اجازه نمیداد. هر روز این عهد خداست. علیکه به تلاوت القرآن. عرض کنم که تلاوتهی فی لیلک و نهارک، شب تلاوت قرآن، روز تلاوت قرآن، انس با قرآن، انس با خداست. اون وقت دیگه حد اقل واجب است هر روز نظر بکند در این عهدی که بین اون و خداست. دیگه حد اقل روز 50 آیه. اینو دیگه وظیفه همه ماست انشاءالله این جهت رو رعایت کنیم. حالا دنباله مطالب انشاءالله بعد عرض میکنیم. عرض کنم که در مسئله 7 دیروز عرض کردیم که دیه عمد در ظرف 1 سال پرداخته میشه. در ظرف 1 سال گفتیم معناش این است، یعنی تأخیر بیش از این جایز نیست مگر با ترازی ولی دم. اگر ولی دم قبول کرد که 1.5 سال تأخیر، 2 سال اشکال نداره. اما بدون رضایت او این دینی که به عهده جانی آمد باید در ظرف 1 سال بپردازد. حالا ممکنه وقتی میگیم تا 1 سال، یعنی لا یجب المبادره، همینجور که لا یجوز تأخیر از 1 سال، 1 سال مهلت داره، پس لا یجب المبادره. مبادرت و سبقت هم لازم نیست، واجب نیست. میتوند اول سال بده، میتونه بذارد اون ساعت آخر، آخر سال بده، میتوند در خلال سال به تدریج مثلا ماه به ماه بپردازه. در 1 سال در عمد، در شبه عمد در 2 سال، حالا بعد میرسی اون رو گفتن تا 2 سال میتوند بپردازه. خطا محض رو اون تخفیف داره، در ظرف 3 سال میتوند بپردازه. پس در ذیل این حدیث، در ذیل این مسئله، امام فرماد فدیت العمد مخلظتون به نسبت الی شبه العمد و خطاء المحض. دیه عمد از 2 جهت تقلیز دارد نسبت به دیه شبه عمد و خطاء المحض، گرچه مقدار همه یکیست. دیه قتل عمد و دیه قتل شبه عمد و خطاء محض همون 6 تا، هیچ تغییر در مقدار ندارد. اونجا 100 شطوره، در خطاء محض 100 شطوره. اینجا 1000 دیناره، اونجا هم 1000 دینار. در مقادیر، در اقسام سگانه قتل فرق ندارد. اما از جهات دیگه دیه عمد مغلظه است، دیه شبه عمد یا خطاء محض مخففه است. در این تقلیز کردن، در اونا تخفیف داره. دیه عمد در 2 جهت نسبت به اونا تقلیز داره. یکی در همین اداست، زمان ادا، که اینجا در ظرف یک سال، اما اونا نه، در دیه شبه هم تا دو سال، در خطای محض تا سه سال. این یه فرق، که این مغلظه است نسبت به زمان ادا یک سال، اونا مخفف تخفیف داده شده دو سال تا سه سال. سلطنت ولی یدم، خب این از نظر شرعی حکمی که شارع مقدس تعیین میکنه. بله بله، اون سلطنت برای قصاص میتوندم عفو بکنه. حالا اگر عفو از قصاص کرد و دیه خواست، دیه چی چیه؟ گفتیم شش، یکی از شش چیز. اختیارم گذاشتیم با جانی یکی رو انتخاب بکنن. در کیفیت ادام حکم شرعی دخالت کرده، حکم داده. دیروز ما خوندی که گفتیم صحیحه ابی ولاد فرمود دیه عمد ادام شد در یک سال. صحیح هستی؟ گفتیم مشایخ ثلاث نقل کردن بود. خب این حکم الهیست، حکم شرعیست. اون سلطنت در قصاص گفتن، چه ربطی به این دارم؟ بله؟ نه، اونجا گفت جلال لولیهی سلطانن در این که قصاص بکند یا عفو بکند. موردش مشخصه، بله، مورد مشخصه. سلطنتی که داریم در قصاص، حتی اونجا گفتیم اگر قصاص هم میخواد بکند مقیده، هر جور دلش نمیخواد بگید بذار دست من، میخوام تیکه تیکش بکنم، میشه؟ اون سلطنت داره. همون جام که نه، چرا گفتن روایات مقید کرده، آخه فقط یه جور یه جار شما ملاحظه فرما، با مجموع روایاتی هم که در زیرش هست کیفیت قصاص رو میگن حق ندارد بگه در اختیار من بذار. تو روایت صریح داشت که نمیتوند بگی اختیار با منه، میخوام هر جور دلم میخواد انتخاب بکنم قتلشو. فرمود با یه ضربه تمامش کنند. اینا رو گفتیم قبل. بنابراین پس در دیه قتل عام یک تفاوت که تقلیز درش هست نسبت به زمان اداست، که یک سال باید بپردازد ولی اونا دو سال تا سه سال. یه جهت دیگه هم باز تقلیز در سن ابله. اگر شتر رو انتخاب کرد در مقام اداء دیه، گفتیم قبلا که چند تا شتر مئه من مسان الابل، صد تا مسن، یعنی قید داشت. گفتیم مسن مسان، او رو میگن که پنج سالش تمام شده، داخله در شش ساله. پس دیه عمد اگر ابل رو انتخاب کرد، شرطش این است که مسان باشد، کمتر کوچکتر از پنج سال رو یا شش سال رو قبول نمی کنه. در شبه عمد او کم تخفیف داره. حالا بعد در مسئله عرض کنم که 14 انشاءالله بعد میاد، فرمود روایات مختلفه، بعضی گفتن که 40 تای از شترها مسان باشه در دیه شبه هم، اما 30 تا دیگه مثلا تا 3 سال هم باشه کافیست. بعضیاش مثلا از 3 سال هم، 30 تاش از 3 سال هم کمتر. روایاتش هم مختلفه، حالا بعد میگیم. علی حال این اختلاف در سن ابل، در دیه عمد در ابل تقلیز هست، حتما هر صد تا باید شش سال به بالا باشد، اما در اونها نه، تا چهار سال و دو سال و سه سال هم میشه باشه. دیه شبه عمد تخفیف بیشتر داره. اینم یه اختلاف. پس از دو جهت امام فرمود در ذیل مسئله فدیت العمد مقلدتون به نسبت الى شبه العمد و خطاء المحض در چی مقلده؟ فی سن فی الابل و الاستیفا، در سن ابل تفاوت داره، این تقلیز است، اونا تخفیف داره. یکی هم در استیفا این یک سال باید بپردازد، اونا تا دو سال یا سه سال. این مسئله، این بحثم در زیرش بود که تمام. مسئله هشت چیز مفصلی نداره. للجانی ان یبذل من ابل البلد او غیره او یبذل من ابلهی او یشتری ادوان او اعلا. ما گفتیم که اختیار با جانیست، یکی از این شش چیز رو انتخاب کن. هم روایات صریح و مستفیضه داشتیم، هم معاقد اجماعات که اختیار دست ولی دم. خب وقتی اختیار دست اوست، حالا اگر خود این قاتل شطور داره، بهش میگن آقا 100 تا شطور باید دیه بدی، بسیار خوب قبول دارم، انتخاب میکنم شطور رو، ولی میرم تو دهات 100 تا شطور میخرم میارم بابت دیه میدم. میتونن او رو الزام بکنن که نه از شطورهای خودت بده، نه حق نداره. ولی یه دم یه همچه حقی ندارد که بگه از ابل خودت بده. حالا میره میخره، ممکنه اعلا رو بخره، ممکنه ادوان رو بخره، قیمتش کمتره، اما اون شرط داره، مسان ابل هست، سالم هم هست، معیوب هم نیست، اما قیمتش ارزونتره، مثلا یه قدر لاغرتره. اینا شطرهای خودش فربه شدن، چاق شدن، از شطرهای خودش نمیخواد بده، حق با او. اگر چنانچه میخواد بره بخره، میره مثلا از یه جایی که غیر معروف هست شطرهای اونجا رو میخره. بعضی جا مثلا ممکنه شطرهاش معروف باشن، قوی ترن، معروف ترن، میگن برو از اونجا بخر، میگه نه من میخوام برم از فلان روستا بخرم. پس از بلد یا از غیر بلد، از ابلهای خودش یا از غیر ابلهای خودش، محدودیتی برای جانی نیست. هر چه رو انتخاب کرد از او باید بپذیرن، ولو اینکه ولی دم غیر او رو مطالبه میکنه، ولی دم حق مطالبه غیر او رو نداره. بله اگر چنانچه مثلا شرایط رو نداره میتونه نپذیر، خیلی لاغره نمیتوند بپذیره، گفتیم خیلی لاغر جایز نیست، توجه فرمون. اما اگر شطورهایی که واجد شرایطند انتخاب کرد، میخواد از خودش باشد، میخواد از غیر، از غیرم از همون بلد یا از بلد دیگر، انتخاب با اوست و ولی دم باید قبول بکند. اینم مسئله هشتم هست، چیزی نداره. انشالله بحث بعدی راجع به قیمته که انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.